اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه 6 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان طرح 7 ماده‌ای اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را در مورد صلح مردود دانسته و مواد آن را غیر واقع بینانه خوانده است. از نکات اصلی طرح آقای غنی انفاض آتش بس یک ماه قبل از آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان بود. آقای عبدالله روز سه شنبه 5 نوامبر به خبرگزاری فرانسه گفت که نه مردم و نه هیچ کسی دیگری این طرح را به عنوان یک برنامه جدی تلقی کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور غنی دیدگاه صلح خود را بر دیگران به طور واضح بیان می‌کند و در جهت دستیابی به نتایج گام‌های عملی می‌گذارد. آقای صدیقی افزوده است که اکنون زمان عمل خرد سیاسی است. منشی عمومی ملل متحد در واکنش به تصمیم ایران مبنی بر تزریق گاز یورانیم در سنتریفیوژهای پایگاه اتمی فردو از تمام جوانب خواسته است و تعهدات خود در برنامه جامعه اقدام مشترک پابند بمانند. سخنگوی آنتونیو گوتیرش گفت که آقای گوتیرش خواهان ادامه پشتیبانی سایر کشورهای عضو از این توافق نامه می باشد.
The Secretary General has consistently reiterated that the Joint Comprehensive Plan of Action represents a major
استیفن دوجاریک می گوید که آقای گوتیرش همواره تاکید کرده که برنامه جامعه اقدام مشترک نشان دهنده یک دستاورد بزرگ در دیپلماسی و منع گسترش سلاح‌های اتمی بوده و به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کرده است. رئیس جمهور ایران اعلام کرد که پایگاه اتمی فردو مجدداً به جای تأسیسات تحقیقاتی که در توافقنامه 2015 پیش بینی شده به یک پایگاه هسته‌ای فعال تبدیل خواهد شد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد این تصمیم تهران را تقبیح کرده است. در واکنش به این اقدام ایران، سه عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز از واشنگتن خواستار لغو کامل مافیات‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای وضع تحریم‌های بین‌المللی شدند. پلیس کروشیا روز سه شنبه 9 مهاجر را که در یک صندوق چوبی در عقب یک موتر ون جا گرفته بودند پیدا کرده است. مهاجران 3 مرد، 2 زن و 4 کودک همه ایرانی بودند. راننده 21 ساله موتر که اوکراینی است به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده است. پیش از آن مقامات در یونان 41 نفر را از داخل یک موتر باربری که به شکل غیرقانونی وارد شهر زانتی در شمال شرق یونان شده بود پیدا کرده بودند که 39 نفر افغان و 2 تن دیگر ایرانی بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 5 نوامبر از امضای توافق تقسیم قدرت در یمن استقبال کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتر از همه خواست که برای رسیدن به توافق نهایی در یمن سخت تلاش کنند. گزارش‌ها حاکی است که حکومت به رسمیت شناخته شده یمن و جدایی طلبان جنوب این کشور توافق را با میانجیگری عربستان سعودی برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. رئیس جمهور مصر با تمجید از همتای آمریکاییش در صفحه رسمی فیسبوک خود دونالد ترامپ را مرد با قدرت بی‌نظیر برای مقابله با بحران خوانده است. در این پیام فیسبوک آقای السیسی از دونالد ترامپ به خاطر کمک در احیای بنبست منازعه میان مصر و ایتوپیا سپاسگزاری کرده است. ایالات متحده امروز چهارشنبه میزبان مذاکرات میان مصر، ایتوپیا و سودان است تا روی ساخت بند آب توسط ایتوپیا که با مخالفت قاهره همراه میباشد بحث کنند. پلیس هنگ کنگ در اوایل صبح روز چهارشنبه در حالی که یک ماه از صدور ممنوعیت استفاده از ماسک در مظاهرات می‌گذرد علیه مظاهره کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. مظاهره کنندگان امروز صبح مصروف تنظیم موانع ساخته شده در یک محل مسکونی بودند، جایی که روز دوشنبه یک محصل پنتون پس از پخش گاز اشکاور از طبقه بالایی منزل به زیر افتاد. وضعیت این محصل وخیم خوانده شده است. اما تنها هنگ کنگ نه، بلکه روز سه‌شنبه شهرهای مختلف عراق به ویژه بغداد یک بار دیگر شاهد مظاهرات ضد حکومتی بود که در آن از کشته شدن 3 تن گزارش شده است. و خبر آخر هم از جهان فوتبال، وانیم که جام جهانی قهرمانان اروپا روز سه‌شنبه شاهد رقابت‌های نفسگیر و پرگلی بود. تیم چلسی انگلستان و اجاکس هالند در یک بازی تماشایی 8 گل وارد دروازه‌های هم دیگر کردند. آبی پوشان چلسی با وجودی که تیم اجاکس با 9 نفر بازی می‌کرد قادر نشد در میدان خودش برنده بازی باشد، اما از یک نتیجه 4-1 به تساوی 4-4 بازی را پایان دادند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. باغ تاریخی اندراکان در ولایت نورستان که قدامت تاریخی آن به 4000 سال میرسد به احیای مجدد نیاز دارد. مقامات در ولایت نورستان میگویند در این باغ آثار تاریخی دوره‌های گذشته نیز وجود دارد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
اندراکان یا باغ اندرو که بر اساس معلومات اداره ولایتی نورستان قدامت تاریخی 1000 ساله دارد، در روستای تاریخی واما مربوط به ولسوالی واما نورستان موقعیت دارد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این باغ در مساحت 1500 جریب زمین در یک نقطه بلند معمار شده است که آثار تاریخی دوره حجاری نیز در آن وجود دارد. والی نورستان افزود که آثار حوض‌های نگهداری، شراب، کانال آبیاری، باغ، مهارت تفریحی مردم آن زمانه و سایر آثار هنوز هم وجود دارند.
این باغ تاریخی که تقریبا 4000 سال قدامت دارد به نام اندراکان مسمی است. در امتداد شهرای نورستان کنر در قریه تاریخی واما در ولسوالی واما موقع دارد. اشیاء تاریخی دوره حجاری در آن وجود دارند. این باغ از سوی مردم نگهداری شده. بعضی مردم برای تصرف ملکیت آن پرداخته بودند ولی منع شدند. نیاز است که در یونسکو ثبت گردد و دولت به آن توجه بیشتری داشته باشد و احیای مجدد گردد.
حافظ عبدالقیوم گفت که از دولت مرکزی افغانستان خواستار فرستادن یک گروهی از باستانشناسان نیز شده تا تحقیقات بیشتری را در این باغ انجام دهند. عبدالحمید وکیل قریه وامای قدیم گفت که میوه های تازه باغ اندراکان را با جای ادویه استفاده می کنند.
الحمدلله ده الله پاک مونږ له نعمت را کړی او دغه نعمتونه
این یک نعمت الهی است که به ما داده. میوه های مختلف در باغ اندراکان وجود دارند. ما زان برای تداوی امراض مختلف استفاده میکنیم، بخصوص برای اطفال. از این باغ از خیلی گذشته ها به شکل عنعنوی محافظت میکنیم.
اما محمد میران یکی از مویسفیدان قریه وامای قدیم گفت که اندرو یکی از اربابلانوی وقت بود و کن در زبان نورستانی با باغ گفته میشود.
این باغ است و یک شخص که به نام اندرو بود گفته می شود که یک ربالنوا بود و باغ را با خود ساخته بود. مردم واما که به شش بخش تقسیم می شوند از این باغ نگهداری می کنند. مردم از حضور پرندگان هم در آن در گذشته نگهداری می کردند.
روی معلومات مردم محل و مقامات دولتی در زمان مشرف شدن مردم نورستان به دین مقدس اسلام اکثر اشیای تاریخی باغ اندراکان تخریب شدند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دولت افغانستان و شرکت‌های مخابراتی خصوصی هشدار داده که اگر برای نظارت بر درآمدشان همکاری نکنند، با آنها برخورد جدی خواهد کرد. این وزارت به تازگی سیستم نظارتی ایجاد کرده که شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا گزارش عوایدشان را در اختیار دولت بگذارند. در رابطه با جزئیات بیشتر، من سحر عظیمی مصاحبه با شیرشاه نوابی، مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
در قسمت سیستم ریال تایم باید بگویم که با تلاش های پیگیر و جدی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، خوشبختانه شرکت های متبقی خصوصی هم اعلام و آمادگی کردند تا به زودی به سیستم ریال تایم یا سامانه زمان حقیقی معلومات مخابراتی وصل شوند. در این قسمت این شرکت ها با واسطه که بعضی مقاومت های داشتن، اما در حال حاضر تفاهم صورت گرفته و بزودی انشالله که جزئیات بیشترش با شما شریک میشه که چه زمانی شرکت ها به سیستم ریال تایم، سامانه ریال تایم میپیوندن.
شما در مورد سیستم ریال تایم گفتن، میشه بیشتر معلومات بدین که این سیستم تا چه اندازه شفافیت به وجود میاره برای مخاطبین؟
در گذشته روند گردآوری مالی 10% از کردیت کارت های مصرفی بدون تردید به گونه منوال یا دستی بود که از طرف افراد این صورت می گرفت. در ترکیب هیئت از وزارت مالیه، وزارت مخابرات و همچنان اداره محترم اعطا هیئت شامل بودند. اما در حال حاضر این سیستم کاملا خودکار شده و تمام سیستم نظارت ماشین میکنه، یعنی به این معنی که ماشین دقت بیشتر و اصطلاح ببار میره تا شفافیت تامین شود و روند گردآوری مدرسات بیشتر از پیش برای شهروندهای کشور روشن شود که این مالیات چگونه گردآوری میشه. یک مورد دیگر هم که میخواییم بگویم، در گذشته روند گردآوری مالیات قسمی بود که افراد میرفتن، یعنی هیئتی که گفتم از وزارت مالیه و مخابرات و همچنان اطفا، اینا به سیستم بلینک دل میگرفتن و بعدش به اکانت 600 وزارت مالیه و حساب یا پولی که گردآوری شده بود او را جزئیات شمیه دادن که چقدر پول گردآوری شده. ولی در حال حاضر زمان بایی که شهروند کردیت میاندازه اوتومات حساب 10% به دولت میره و امو مقدار پولی که از آدرس 10% کت شده او مشخصا روشن میشه در سیستم که از فلانی شما را فلانی اسکرچ کارت که اینی سریال نمبر را داره اینقدر پول از دو شد و با چی مقدار هم به دفتر گشتانده شد. به این شکل این سیستم کار میکنه.
آقای نوابی، اگر در رابطه به هزینه اینترنت فعلا در افغانستان صحبت کنین، آیا امیدواری ها وجود داره که کیفیت بهتر اینترنت با هزینه کمتر برای شهروندان مساعد شوه؟
اولویت ما دیجیتال سازی افغانستان است و در بحث دیجیتال سازی اینترنت نقش اساسی را بازی میکنه. سرپرست وزارت خبرات و تکنولوژی معلوماتی به گونه جدی روی این مسئله کار میکنه. باید بگویم که بحث اینترنت دو بخش داره. یکی بحث فایبر است. اینترنت است که عملا شکل دور به خانه ها انتقال میشه از آدرس فایبر. بدون تردید که در یک قسمت تسهیلات ایجاد شده و کاردیان داره که فایبر در ولایت دیگه هم توسعه پیدا بکنه و دولت حاضر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی یک اوپن اکسس پالیسی و طرح جدید که به نام دسترسی باز ما نامگذاری کردیم ایره طرح کرده که هر شرکت مخابراتی خودش میتونه فایبر وارد بکنه که بدون تردید روی کاهش قیمت اینترنت اثر میگذاره. همچنان انتظار میره که افغانستان در این قسمت بیتای تلفون مربوط ما نمیشه، مربوط اداره اطرا هست، البته از شبکه‌های خصوصی هدف هم هست. ولی بحث سلام سیستم دیتا را ما به حد قیمت پایان هستیم که در بسیاری موارد زمانه که شمار کار برای زیاد میشه حتی امو کیفیت هم تا حد متاثر میشه و ما به دنبال کاهش قیمت اینترنت DSL یا همون سیستم لایندار هم هستیم. در قسمت اینترنت میخواهیم امین وضاحت بدم که بحث DSL ما تلاش داریم که قیمت ها بیشتر از حال هم کاهش پیدا بکنه و روی سیستم های دیگه هم نظر به اوپن اکسس پالیسی کار میشه که ما قیمت اینترنت DSL کاهش بدیم. ولی در بحث دیتا در قسمت سلام که مکلفیت ما تونستیم دیتای موبایل قیمتش کاهش بدیم، ولی شرکت های مخابراتی دیگر برمیگرده به مسئولیت اطلاع که اونا به جواب رو باشن.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا، در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ریاست امور زنان سرپل از افزایش خشونت ها علیه زنان نگرانی دارد و میگوید که فقر، بیکاری و نبود آگاهی عامه از حقوق زنان از عوامل افزایش این پدیده در این ولایت است. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
ریاست امور زنان ولایت سرپل میگوید که خشونت های ثبت شده در این اداره به طور چشمگیری افزایش یافته است. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل انگیزه افزایش خشونت ها را علیه زنان، بیکاری، فقر و نداشتن آگاهی مردم در مورد حقوق زنان می داند.
سال 1397 در مجموع 39 مورد خشونت در ریاست امور زنان ولایت سرپل ثبت شده، ولی متاسفانه بعد 6 ماه اول سال 1398 ما آمار خشونت ها را بلند نشان می دهد. طوری که پیش ما ثبت راجستر شده 51 مورد خشونت ثبت.
آمارهای ریاست امور زنان ولایت سرپل نشان می دهد که ازدواج اجباری و زیر سن از انگیزه های اصلی افزایش خشونت علیه زنان بوده که بیشترین عامل آن مردان خانواده شمارده شدند. افسانه 26 ساله از باشندگان ولایت سرپل است که برای حل قضیه خشونت علیه خودش به ریاست امور زنان ولایت سرپل آمده است. میگوید در 18 سالگی ازدواج کرد و مادر دو فرزند است، اما به دلیل لتکوب شوهرش خواستار تفریق می باشد.
مرا زیاد لتکوب میکرد، شو تا صبح گرفته میشد که خواهنه که گفته یک ماه خواهنه کردیم. زیاد خبرمند پدرم خبرمند زیری بود، حتی یک دفعه لتم کرد که کالایم در جان بیخ شاریده شده بود، کل جایم زیاد در سرم میزد که اینا تکلیف اعصاب هم پیدا کردیم. یکان گپ بگوین از یادم بیخی میره، دندان هایم که از زور که زیاد قد کبر من زده دندان هایم کل اگه شاریده اگه است بیخی دیگه هیچ غذای صحیح سخت من خورده نمیتانم. حال اینا که من میخواست تفریق بگیرم، حال میگه تهدید میکنه، میگه اگه تفریق گرفتی میکشم. گفته او روز
با باور کارشناسان، بیسوادی، فرهنگ های ناپسند و معتاد بودن مردان به مواد مخدر از عوامل افزایش خشونت در این ولایت به حساب میآید. گلاب سعیدی از فعالین حقوق زن در ولایت سرپل میگوید که قربانی شدن زنان در نتیجه خشونت های خانوادگی عوامل مختلف دارد.
از عوامل خشونت میتونیم که یکی سریال خارجی رو نام ببریم که زیادتر در فامیل مروج است، مثلا سریال ترکی. دیگه هم استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی به خصوص از فیسبوک و توییتر. و دیگه هم خانم ها بسیار بسواد هستن، بسوادی مانع خشونت میشن. فامیل هایشان هم تو شوهرشون بسواد هستن، باعث میشه که سر خانم ها خشونت ایجاد فروغ میده. و دیگه ایشم بعض خانم از حقوقشون مطلع میشن و از اینکه حقوقشون مطلع شدن درست استفاده نمیکنن، استفاده نادرست میکنن از این معلوماتی که حاصل کردن.
ریاست امور زنان ولایت سرپل در حالی از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان خبر میدهد که اماکنون بخشای از این ولایت گواه نبرد نفسگیری نیروهای امنیتی با طالبان است. با این اداره برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در چندین بخش از این ولایت رفت آمد نمیتوانند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد آزادی اینترنت میگوید که دولت‌ها به طور فزاینده‌ای بر نظارت بر شهروندان و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. در این گزارش آمده است که قزاقستان، سودان، برزیل و شمار دیگر از کشورها طی یک سال گذشته شاهد بدترین روند نزول آزادی‌ها در فضای مجازی و اینترنت بودند. شرح بیشتر گزارش آرش عرب اسدی را از داوود صدیقی بشنوید.
بر اساس گزارش تازه خانه آزادی، نهاد غیر انتفاعی مستقر در واشنگتن، آزادی رسانه‌های اجتماعی رو به کاهش است. عنوان این گزارش آزادی در اینترنت است و آلی فونک یکی از نویسندگان آن در رابطه چنین میگوید.
دو موضوع اصلی ما در سال جاری این بود که چگونه دولت ها از رسانه های اجتماعی برای تخریب و تضعیف انتخاباتشان و نیز برای نظارت بر شهروندان خود استفاده میکنند.
خانم فونک میگوید که از جمع 65 کشور جهان که دارای آزادی اینترنتی است، 40 کشور آن برنامه های نظارت بر مردم در رسانه های اجتماعی را پیشرفته و مجهز کردند.
ما دریافتیم که نقش آفرینان داخلی، خواه دولت باشد یا سیاست مدارانی که به دنبال انتخاب شدنند، در واقع از اینترنت برای تضعیف یک انتخابات عادلانه و آزاد در کشورشان استفاده می کردند.
بر اساس این گزارش، ابزاری که به طور گسترده عمدتاً توسط سیاست مداران راستگرای افراطی به کار برده شده، پخش اطلاعات نادرست است. فونک میگوید که قدرت رسانه های اجتماعی در تظاهرات موسوم به بهار عربی ظهور کرد.
من نمیدانم که آیا همه فهمیدند که دولت ها چقدر سریع میتوانند از این کار علیه ما استفاده کنند. دولت ها دریافتند که صبر کنید، ما در واقع میتوانیم از اینترنت علیه شهروندان خود استفاده کنیم.
تلاش حکومت ها برای مهار کردن آزادی های اینترنتی می تواند نتیجه معکوسی داشته باشد. همان طوری که در تابستان امسال، زمانی که کرملین مانع نامزدهای سیاسی مخالف شد، در مسکو واکنش رخ داد. به گفته خانم فونک، در آن زمان معترضان ضد دولت برای سازماندهی از رسانه های اجتماعی استفاده کردند.
معترضان از واقعیت آگاه بودند که دولت احتمالاً مشغول مشاهده و نظارت است. بنابراین آنها برای جنبش های اعتراضی مختلف شروع به استفاده از کد کردند و آنها شروع به سازماندهی برای اینترنت نموده و نیز از همین طریق آغاز به اخذ کمک های اداری یا دریافت غذا یا آب برای معترضان نمودند.
از سال 2009 به این سو این دهمین بار است که پژوهش‌های در رابطه با آزادی اینترنت منتشر می‌شود. گزارش‌های منتشر شده در سال‌های قبل حاکی از آن است که آزادی‌های اینترنت در هر سال به ترتیب کاهش یافته است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
سینمای هند در مورد جنگ سوم پانیپت که بیش از 258 سال پیش در شمال هند اتفاق افتاده بود، فیلمی ساخته است که در آن داستان حمله احمدشاه بابای عبدالی پادشاه افغانستان به این شهر به تصویر کشیده شده است. با وجودی که هنوز کسی فیلم را ندیده است، اما با در نظر داشت فیلم‌های قبلی سینمایی هند که روایت خوبی از افغان‌ها نداشته است، نگرانی‌ها در مورد اینکه از احمدشاه بابا چگونه در این فیلم یاد شده در بین افغان‌ها به وجود آمده است. این گزارش را همکارم ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
جنگ سوم پانیپت که پیروزی این جنگ به نام احمدشاه عبدالی بنیانگذار دولت معاصر افغانستان ثبت شده است، در سال 1761 اتفاق افتاد. سینمای هند از این جنگ فیلم تهیه دیده است که نقش احمدشاه عبدالی را در آن هنرپیشه معروف هند سنجید دت بازی می کند.
اب همه بیچ کوئی دریا نهی، اب ہمارے بیچ صرف پانی پت کی یہ رن بھومی ہے.
افغان ها نگرانند که آیا در این فیلم احمدشاه عبدالی به عنوان شخص منفی نشان داده می شود و یا خیر. اما نسیم پشتون شریفی، کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند، به صدای امریکا گفته است که در این مورد با سنجیدت از طریق تلفن صحبت کرده و او برایش اطمینان داده است که اگر نقش احمدشاه عبدالی نامناسب می بود، او آن را بازی نمی کرد. این در حال است که سنجیدت روز سوم نوامبر در صفحه رسمی تویترش با نشر پوستر این فیلم نوشت: هر جایی که سایه احمدشاهی عبدالی می افتد آنجا مرگ نازل می شود. ببرک اکبری هنرپیشه افغان که در این فیلم نقش محافظ عبدالی را ایفا کرده است می گوید نگرانی ها بجاست.
کوم داسې خبره نشته چې د احمد شاه عبدالی یا د افغانانو سپکاوی شوی وي. څنګه چې موږ خپل احمد شاه عبدالی یو قهرمان دی،
چنین حرفی نیست که به افغان ها و یا احمد شاه عبدالی توهین شده باشد. چنانه که برای ما افغان ها احمد شاه عبدالی یک قهرمان است، آنها نیز در میان مرحله ها قهرمانان دارند که در این فیلم به تصویر کشیده شده است.
پانیپت اسم شهری در شمال هند است که در تاریخ هند از آن به عنوان شهر مقدس یاد شده است. پانیپت سه بار مورد حمله حاکمان خارجی قرار گرفت و در جنگ سوم پانیپت احمدشاه عبدالی پادشاه افغان مرحله ها را که دهلی را اشغال کرده بودند عقب رانده و این منطقه را تحت تصرف خود درآورد. قبل از این نیز فیلم سینمای هند به اسم پدماوات که در سال 2018 به بازار آمد جنجالی شده بود. این فیلم داستان واقعی علاءالدین خلجی، پادشاه خلجیان فارس که به اسکندر ثانی مشهور است و ملکه هند پدمنی را نشان می دهد.
الله کی بنائی هر نایاب چیز پر صرف علاءالدین کا حق ہے.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.